اصفهان، همینطور کرمانشاه، همدان، قم، مرکزی، ایلام، لرستان، شمال خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کوکیل و بویراحمد بارندگی ها ادامه خواهد داشت و روز شنبه علاوه بر این مناطقی که گفته شد در شمال خراسان جنوبی و همینطور در شمال و غرب استان فارس و بوشهر هم رگبار باران، رعد و برق رو خواهد داد. در مناطق سرسیر و ارتفاعات این مدت بارندگی ها به شکل برف خواهد بود و همراه با وزش باد شدید موقتی، در برخی از نقاط همراه با ایجاد گرد و خاک. در مناطق مستعد نیز بارش به شکل تگرگ رخ میده و شدت بارش ها هم روز شنبه مربوط به سواحل دریای خزر، ارتفاع تربرز مرکزی و زاگرس مرکزی خواهد بود. اما از نظر شرایط دمایی از روز جمعه روند کاهش محسوس دما ابتدا در شمال غرب و به تدریج در روزهای شنبه و یکشنبه در کل کشور رو خواهد داد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت آلودگی هوا سالیانه 597 هزار میلیارد تومان هزینه به بخش سلامت کشور تحمیل می‌کند. به گفته آقای رئیسی سالانه 33 هزار نفر بر اثر بیماری‌های مربوط به آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.
آلودگی هوا از این جهت مورد توجه است که بار اقتصادی در حوزه سلامت و به ویژه بار بیماری کشور رو خیلی زیاد میکنه، به طوری که زمانی که یک شهر یا یک استان در معرض آلودگی خیلی شدید قرار میگیره و منجر به تعطیلی ادارات و مدارس میشه، از اون طرف یه چیز حدود 20% مراجعه به اورژانس ما به خاطر به ویژه بیماری تنفسی زیاد میشه، به ویژه در فصل پاییز که بیماری های ویروسی تنفسی هم وجود داره این بیشتر هست.
رئیس مرکز راهبری شرکت ملی گاز گفت مصرف گاز کل کشور در 24 ساعت گذشته به 845 میلیون متر مکعب رسید و بخش خانگی 70% از تولید گاز کشور را به خود اختصاص داده است. غلامرضا کوشکی افسود روز گذشته مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک به 593 میلیون متر مکعب رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 23% افزایش داشته است. کوشکی از هموطنان خواست با کاهش مصرف گاز رعایت الگوی مصرف، تنظیم دمای منزل بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد و پوشیدن لباس گرم شرکت ملی گاز ایران را در امر گازرسانی پایدار به سراسر کشور کمک کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت تا شهریور سال آینده تسهیلات 400 هزار واحد طرح‌های مسکن بدون عقد قرارداد پرداخت می‌شود. آقای بیات منش افسود طرح‌های مسکن از گذشته تا کنون که با بانک‌ها قرارداد داشتند به اعتبار تسهیلات 350 هزار میلیارد تومانی نیاز دارد.
220 همت به اصطلاح ما باید تسهیلات بانکی جدید به اصطلاح به بانک‌ها اضافه بشود. این 400 هزار واحد عرض می‌کنم خدمتتون حدود 220 تقریبا 5 همت میشه. این باید عقد قرارداد جدید اتفاق بیفته. یک 225 همت دیگری هم بوده که بانک‌ها در گذشته تعهد کردند و بخشی از این تسهیلات رو هم پرداخت کردند. چیزی در حدود تا الان برای زمین‌های 99 سال چیزی در حدود 98 همت تسهیلات پرداخت شده. بنابراین تا پایان این پروژه چیزی در حدود شاید مثلا 350 همت دیگر هم نیاز هستش که با عقد قرارداد جدید و تعهدات گذشته توسط نظام بانکی به این پروژه های شروع شده تسهیلات بانکی البته با نرخ 550 میلیون تومان اعطا بشود.
چین میگوید اقدام‌های لازم را برای دفاع از سیاست‌های خود در قبال تایوان به کار می‌گیرد. اظهارات مقام‌های پکن پس از آن مطرح شد که تایوان از افزایش حضور هواپیماهای جنگی چین در نزدیکی این جزیره خبر داد. تایوان گفته است در 24 ساعت گذشته 53 فروند هواپیمای نظامی چین و همچنین 19 کشتی آن در اطراف تایوان شناسایی شدند. تایوان میگوید این بزرگترین استقرار دریایی چین در چند سال اخیر محسوب می‌شود. ارتش پکن هنوز درباره این فعالیت نظامی اظهار نظر نکرده و انجام تمرینات را تایید نکرده است. با این حال گفته می شود اقدامهای پکن در واکنش به عملکرد اخیر واشنگتن در قبال سفر رئیس تایوان صورت گرفته است. چین پیشتر استقبال مقامهای آمریکا از رئیس جزیره تایوان را فرستادن پیام اشتباه به نیروهای جدایی طلب تایوان خوانده و هشدار داده بود با هر گونه تماس رسمی بین واشنگتن و تایپه مخالف است.
یک ماه قبل از آغاز به کار دولت ترامپ، وزیر خزانه داری دولت بایدن از انتقال وام 20 میلیارد دلاری به اوکراین خبر داد. واشنگتن اعلام کرد وام آمریکا به کییف با استفاده از بهره‌های حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه بازپرداخت خواهد شد. این 20 میلیارد دلار بخشی از وام 50 میلیارد دلاری است که گروه 7 در اوایل سال جاری ابدا و روی آن توافق کردند تا به گفته آنها بدون تحمیل بار اقتصادی اضافه به غرب از محل 300 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده روسیه به اوکراین کمک شود. نیویورک تایمز این اقدام را دستاوردی برای دولت بایدن خوانده. با این حال میگوید ترامپ میتواند با لغو تحریم‌ها علیه روسیه و آزاد کردن منابع مالی این کشور وام را از بین ببرد. ترامپ از زمان انتخابات وعده داده بود جنگ اوکراین را پس از آغاز دولت خود در 24 ساعت به پایان خواهد رساند.
روند خروج نظامیان فرانسوی از چاد آغاز شد. دو هفته پس از آنکه دولت چاد از لغو توافق همکاری نظامی خود با فرانسه خبر داد، ارتش فرانسه اعلام کرد دو جنگنده خود را از چاد خارج کرده است. منابع رسانه‌ای اعلام کردند فرانسه در حال خارج کردن بقیه هواپیماهای جنگنده خود از پایگاه هوایی کاسی در انجامنا پایتخت چاد است. هواپیماهای جنگی فرانسوی تقریبا از زمان استقلال چاد در سال 1960 به طور مداوم در این کشور حضور داشته است. همچنین تا پیش از این دست کم 1000 نظامی فرانسوی هم در چاد مستقر بودند. چاد حلقه کلیدی در زنجیره حضور نظامی فرانسه در آفریقا بود و آخرین پایگاه نظامی مهم فرانسه در منطقه ساحل پس از خروج اجباری نیروهای نظامی این کشور از مالی، بورکینافاسو و نیجر محسوب می شود. رئیس جمهور سنگال هم در هفته‌های اخیر خروج نیروهای فرانسوی از این کشور را خواستار شده و تصریح کرده حضور آنها با حاکمیت سنگال ناسازگار است.
ادامه نبرد با آتش در جنوب کالیفرنیا. مقام‌های محلی برای 20,000 نفر دستور تخلیه اضطراری صادر کردند. آتش سوزی که از دوشنبه شب در دره مالیبو آغاز شده تا کنون بیش از 1100 هکتار را درگیر کرده. نیروهای آتش نشانی هشدار می‌دهند به علت وزش باد مهار آتش دشوار خواهد بود. در نتیجه خطر گسترش آتش به یک خوابگاه دانشگاه 3000 دانشجو مجبور شدند در محوطه باز دوشنبه شب را سپری کنند. همچنین گزارش‌ها از قطع برق 40,000 مشترک در نتیجه آسیب به شبکه برق منطقه خبر دادند. دره مالیبو جزء مناطق پرطرفدار و گران قیمت برای ساخت خانه‌های ویلایی به شمار می‌رود. 6 سال پیش هم در آتش سوزی مشابه در این منطقه 1600 خانه ویران و 3 نفر هم کشته شدند.
همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال مردان ایران امروز با یک دیدار معوقه پیگیری می‌شود و تیم‌های پرسپولیس و ملوان در انزلی به مصافحه هم می‌روند.
تنها بازی معوقه هفته هشتم لیگ برتر چهارشنبه از ساعت 16:15 ملوان در ورزشگاه سیروس قایقان انزلی میزبان پرسپولیسه. ملوان که تو بازی قبلیش تونست وسط خیبر خرم‌آباد بگذره با 18 امتیاز در رده چهارم جدول و این فرصت رو داره تا با برتری در این دیدار حساس جای پرسپولیس رو در رده سوم بگیره. مازیار زاره سرمربی ملوان:
بازی سختی خواهد داشت در انزلی با توجه به شرایط تیم ما و همینطور حمایت تماشاگرامون. من فکر می‌کنم هر تیمی که تمرکز بیشتری داشته باشه، تلاش بیشتری کنه، می‌تونه پیروز میدان باشه.
در طرف مقابل اما اوضاع برای پرسپولیس خوب پیش نرفته. اونها تو بازی قبلیشون در خانه به نساجی باختن که از اول فصل نتونسته بود بردی رو به دست بیاره و همین موضوع فرصت صدرنشینی رو از سرخا گرفت. گاریدو سرمربی پرسپولیس:
después de una derrota فکر می‌کنم بعد از یک شکست واقعا خیلی اذیت می‌کرد همه رو. فکر می‌کنم بازی خوبی باشه که بتونیم عکس العمل نشون بدیم و انگیزه دیگری از که این بازی رو ببریم. فکر می‌کنم که این عکس العمل یک قهرمان اذیت شده هستش. بازیکنان بزرگی که با توجه به نتیجه که کسب کردن بازی قبلی می‌خوام برن این بازی رو انجام بدن و ببرن.
مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
دیروز هم در دیدارهای آغازین هفته 12 لیگ برتر بازی تیم‌های چادرملو اردکان با آلومینیوم عراق به تساوی 1-1 انجامید و در دیدار استقلال خوزستان با زوبان اصفهان توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. نماینده ایران مسابقات والیبال جام باشگاه جهان را با پیروزی آغاز کرد. در نوزامین دوره این رقابت‌ها در برزیل تیم والیبال فولاد سیرجان ایرانیان با نتیجه 3-2 لوبه ایتالیا را شکست داد و اولین پیروزیش را داشت. گرد شاگردان بهروز عطایی امروز مقابل الاهلی مصر به میدان می‌روند. شهدای یزدی نماینده کشورمان هم به مساف ترنتینو ایتالیا رفت و 3-0 بازنده شد. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان امروز با رقابت مدعیان دسته 69 کیلوگرم در بحرین پیگیری می‌شود و میر مصطفی جوادی به نمایندگی از کشورمان به روی تخت می‌رود. جوادی با رکورد ورودی 385 کیلوگرم در استارت لیست اولیه بعد از کارلوس ناسار قهرمان بلغارستانی المپیک پاریس دوم است. لیگ برتر بسکتبال مردان ایران امروز در حالی هفته 11 و پایانی نیم فصل خود را سپری می‌کند که دو تیم شهرداری گرگان و کاله برگزار کننده بازی بزرگ هفته خواهند بود. در سایر دیدارهای امروز هم پایشپارت شاهرود با پترونوین ماهشهر، فولاد هرمزگان با آسمان ولایت مشهد، پالایش نفت آبادان با آینده سازان تهران و زوباهن با محگل البرز دیدار می‌کنند. و آخرین خبر این که هفته ششم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با 9 مسابقه به پایان می‌رسد و در دیدارهای حساس یوونتوس با منچستر سیتی، دورتموند با بارسلونا، میلان با ستاره سرخ بلگراد و آرسنال با موناکو دیدار می‌کنند. این بود چند خبر ورزشی.
پیک نیمروزی.
عصر شما به خیر باشه. انشاءالله خیلی خوش آمدید به پیک نیمروزی. صنعت کفش راحتی و کتانی بر مدار پیشرفت. عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش میگوید در زنجیره تولید کفش‌های راحتی و کتونی بیش از 90% مواد اولیه تولید داخلیه. به گفته آقای لشکری نیمی از محصولات پایپوش در کشور متعلق به کفش راحتی و کتونیه و حدود 500,000 نفر هم در این صنعت فعالیت میکنن.
به کارخانه ای آمدیم که روزانه 1500 جفت کفش کتانی و راحتی در آن تولید می شود. آقای بدرلو تولید کننده کفش کتانی و راحتی.
با مجموعه 12-13 نفر شروع به کار کردیم. در حال حاضر 170 الی 80 نفر نیروی مستقیمه که داخل کارخانه مشغول به کار هستم.
تولید کننده میگوید کیفیت و راحتی محصولاتش در مقایسه با کفش‌های راحتی وارداتی نمره قابل قبولی میگیرد. آقای بدرلو تولید کننده کفش کتانی و راحتی.
زیره پیو تولید داخل استاندارد جهانی روی اون پارچه است که به صورت تنفسی داره انجام میشه. آسان بندایی که برندهای روز دنیا با قیمت $200 $300 دارن عرضه میکنن تو فروشگاه داریم انجام میدیم.
آقای پورهیدر تولید کننده کفش کتانی و راحتی.
کار ما رو با کار خارجی مقایسه کنی، شاید اون کسی که کارش کفش نیست سوال باشه که این خارجیه یا اون.
فعالان این صنعت در سالهای اخیر توانستند همگام با فناوری‌های روز دنیا حرکت کنند. آقای ابوطالبی تولید کننده کفش.
یه پمپای کوچیکی به تعداد زیادی زیر این کفش ها هست که اینا پر و خالی میشه که همیشه شما کف پاتون یه احساس راحتی و رفلکس خوبی دارید.
کارا کلا ایرانیه، کار خیلی نرم و سبک هم از کفش هم میبیه، رویش هم که پارچه است.
علاوه بر طراحی های بروز در این صنعت، توانمندی در همه زنجیره تولید کفش راحتی و کتانی پیشرفت کرده. آقای بخشی زاده تولید کننده کفش کتانی و راحتی.
آستر اینجا تولید میشه، این آستری که داخل این بند اینجا تولید میشه، کفیمون اینجا تولید میشه، خود این زیره قالبش اینجاست، اینجا زده میشه.
آقای لشکری عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران.
تقریبا میشه گفت عمده این مواد اولیه ها شاید بالای 90% از داخل داره تامین میشه.
بر اساس آمارهای وزارت صمت سالانه 270 میلیون جفت انواع پایپوش در کشور تولید میشود که از این میزان 120 تا 150 میلیون جفت متعلق به کفش راحتی و کتانی است. نوروز بیگی، خبرگزاری صدا و سیما. مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران گفت 70% از مرغداری های این استان با روش سنتی فعالیت می کنند و مصرف سوختشون 20% بیشتر از واحدهای مدرن یا پیشرفت است. به گفته آقای جوادی، عمده واحدهای مرغداری پرمصرف در سال 71 میلیون متر مکعب گاز مصرف می کنند که 4 برابر بیشتر از استاندارد است.
جور آخر پاییز می شمارند، اما گازی که برای پرورش این جوجه ها می سوزد رو اول پاییز باید چاره سازی کرد.
ساداتی، کارشناس امور دامی:
مهمترین موضوع پرورش مرغ در فصل سرد موضوع گاز هستش.
اگر بخوایم مصرف انرژی دو فصل سرد دو سال گذشته رو در مرغداری های سطح استان مقایسه کنیم، شاهد کاهش 4 میلیون متر مکعبی مصرف گاز در این مرغداری ها هستیم. جوادی، مدیر عامل شرکت گاز مازندران:
مصرف سالانه شون در سال 1401 چیزی حدود 322 میلیون متر مکعب بوده، در سال 1402 318 میلیون متر مکعب بوده.
از 2000 واحد مرغداری استان 30% مرغداری ها نوسازی شدند. سراغ دو مرغداری رفتم، یکی سنتی و دیگری مکانیزه. در واحد سنتی به دلیل مصرف بالای انرژی دخل و خرج ها به هم نمی خورد. مرعشی، مرغدار:
واحد مرغداری ما از سال 79 دایر بود تا سال 93 که به صورت سنتی دایر بود. به صورت سنتی یه هزینه خیلی سرسام‌آور و خیلی زیادی داشت،
اما در واحد مکانیزه با اجرای چند اقدام نبض تولید به خوبی میزند. سعیدی، مرغدار:
با استفاده از دیوارهای دوجداره، سقف‌های کاذب و استفاده از جتیترهای گازی تونستیم مصرف سوخت رو 20% کاهش بدیم.
ساداتی، کارشناس امور دامی:
مکانیزاسیون یک هزینه اولیه شاید بالایی داشته باشه، اما در کل در دراز مدت شاید در طول 2 سال الی 3 سال کلن پول خودش رو میده.
در کنار کاهش مصرف انرژی در مرغداری های نوسازی شده، شاهد افزایش تولید هم هستیم. برزگر، مرغدار:
یک زمانی در سالن پرورش تراکم جوجه‌ریزی بین 8 تا 10 یا 11 بوده در هم متر مربع، که امروز به الله هستن سالن‌هایی که به تراکم 15، 16 و تا حتی 18 هم میرسونن.
به گفته کارشناسان، اگر دولت برای مکانیزه شدن واحدهای قدیمی پا به میدان بگذارد، تحولی عظیم هم در تولید و هم در مصرف بهینه در مرغداری‌ها را شاهد خواهیم بود. ساداتی، کارشناس امور دامی:
دولت اگر تسهیلات کم بهره بده میتونه کمک کنه به اینکه اون 70% هم به سمت مکانیزه شدن بیان.
از سوی شرکت گاز مازندران 134 واحد مرغداری پرمصرف در سطح استان شناسایی شد که به تنهایی 71 میلیون متر مکعب در فصل سرد سال گاز مصرف میکنن، یعنی 4 برابر بالاتر از استاندارد. تمامی صنایع میتونن با استفاده از قانون بازار بینی‌سازی مصرف انرژی در حوزه اصلاح ساختار دیگر واحدها سرمایه گذاری کنن و میزان ذخیره انرژی حاصل از این اقدام رو در فصل سرد سال به عنوان مشوق دریافت نمایند. مهدی حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، ساری.
هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 17:11 است. متشکرم که با ما با مجموعه اخبار ساعت 14 و پیک نیمروزی همراه بودید. خداوند یار و نگهدار شما.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
مدیریت بهینه در مصرف انرژی از وظایف شهروندی است. در انتخاب ساعات به کار انداختن وسایل برقی دقت کنیم. مصرف برق خود را کاهش دهید تا از تخفیف‌های مشترکان کم مصرف بهره مند شوید.
مهربان باشید.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکنند.
ایران من، ایران من، نام از همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی حتی میتوانه باید به مقاومت کنند.
رویش ایران همده، شیوه های کمک نقدی در ایران همدل، شماره گیری شناسه دستوری 3-14 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60379828307، پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. پویش ایران همدل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های محترم رادیو معارف و این نوبت پخش رو آغاز میکنیم با صلواتی برای سلامتی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و رهبر عزیزمون.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی که روزتون پربرکت باشه. بسیار سپاسگزاریم که موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. این نوبت پخش تا ساعت 22 ادامه داره. چهارشنبه است 21 آذر ماه سال 1403، نهم جمادی الثانی 1446 هجری قمری و تا ساعت 22 برنامه‌ای زیادی پخش میشه که الان فرصتی ندارم همه‌شو براتون بگم، چند تایش رو میگم. یکی برنامه برمدار قانون که تا ثانیه‌های دیگر خواهید شنید، ساعت 15:30 هم میتونید زلال تاریخ رو بشنوید و 16 هم پرسمان اعتقادی. آقا مهدی کاظمی تهیه کننده این نوبت پخش هستن، آقای رضا رضایی صدا بردارمون هستن، آقای سید مجتبی هاشمی هماهنگی رو بر عهده دارن، من هم علیرضا ناینی توفیق دارم با عنوان گوینده همراهتون باشم. عزیزان بر مدار قانون رو بشنوید.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه واقعا برکت پیدا میکنه.
بر مدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه سراسری رادیو معارف. با برنامه برمدار قانون خدمت شما عزیزان هستیم، برنامه‌ای که با همکاری مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و شبکه سراسری رادیو معارف با استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزه‌ای و دانشگاهی به بررسی ابعاد دینی طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس می‌پردازد. امیدوارم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. برنامه رو با صلوات بر محمد و آل محمد شروع میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی بین ما و شماست. خوشحال میشیم اگر نظر یا پیشنهادی درباره برنامه داشتید با همکارانمون در روابط عمومی رادیو معارف در جریان بگذارید. در این برنامه هم خدمت دو تن از کارشناسان مباحث مربوط به مهاجرین هستیم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلام حیدر کوشا، دکترای جامعه شناسی و دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزه های علمیه. جناب کوشا سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و عوامل برنامه برمدار قانون و تمام دستاندرکاران رادیوی وزین معارف اسلامی، و همچنین ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم. ممنونم. همچنین خدمت جناب زهرایی هستیم، عضو کارگروه مسائل اجتماعی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی. جناب زهرایی سلام علیکم.
سلام علیکم. ممنون از این که این فرصت رو در اختیار قرار دادین که به بحث در مورد این مسئله بسیار مهم بپردازیم.
سپاسگزارم. بحث ما در باب قانون سازمان ملی مهاجرت هست. ابتدا چکیده ای از برنامه گذشته رو با هم دیگه بشنویم و انشالله مباحث رو خدمت کارشناسان خواهیم بود.
این طوری هم هست که در واقع این اقامت های کوتاه مدت شامل یک اقامت یک ساله هست، یک اقامت سه ساله هست و یک اقامت پنج ساله، و در واقع در ماده 26 این قانون بعد از 14 سال اقامت دائم اعطا میشه.
پروسه ادغام به معنای فرایند جامعه پذیری مهاجرینی که در ایران حضور پیدا میکنن، این خیلی ضرورت داره. اینه که مهاجر چه به صورت کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت در جمهوری اسلامی ایران حضور دارن، اینا فرایند جامعه پذیری، فرهنگ پذیری و قانون پذیری را طی بکنن. وجه جمع این فرایند ها میشه پروسه ادغام، و حتی همین قانونی که تصویب میشه نیاز به این داره که اینا در بین مهاجرین ترویج و تبلیغ بشه و مهاجرین اینو بپذیرن و بعد بر منشأ اجرا بگذارن یا بهشون عمل بکنن.
برای هر کسی که داخل کشور باشه، ما کارت بانکی دیدیم با یک شناسه ملی، البته شناسه که خاص مهاجران هست و این شناسه به اونها داده میشه، یک طرف شناسه یک طرفش هم عکس هست، همه 17 تا کارت موجود دستگاه مختلف ما در این کارت آوردیم. این کارت موبایل اختصاصی دادیم، پیش بینی شده برای اتباع شناسه الکترونیکی مهاجرت رو دیدیم. ما انگشت نگاری و چهره نگاری از عربیه چشم رو دیدیم که هر کسی وارد کشور بشه بالاخره انگشت نگاری میشه. این قانون تقریبا تکمیل کننده همه قوانین وضع موجوده.
با برنامه برمدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. بحث ما بررسی قانون سازمان ملی مهاجرت هست و خدمت دو تن از کارشناسان محترم این حوزه، حجت الاسلام و المسلمین کوشا و جناب زهرایی هستیم. همونطور که در گزیده برنامه قبل شنیدید، ما ورود پیدا کردیم به بررسی برخی از موادی که در این قانون درج شده، از جمله ماده 26، مباحثی که مربوط به اقامت و احیانا تابعیت مهاجرین باشه. جناب آقای زهرایی، بشنوندگان عزیز وعده کردیم که ما برخی از مواد دیگه قانون که اهمیت خاصی داره رو در این برنامه خدمتشون باشیم. در خدمت شما هست.
بله. یکی از ویژگی‌های این قانون قرار دادن شرط اخذ وثیقه هست برای مهاجرین و اتباع غیر ایرانی که در ایران در واقع میخوان اقامت موقت بگیرن. این در هم ماده 3 اومده، هم در ماده 42 که در واقع اونجا در ماده 42 سازمان مکلف است با موافقت شورا نسبت به ایجاد صندوق وثیقه به سرمایه گذاری خارجی در یکی از بانک‌های دولتی اقدام نماید. اونجا اینو ذکر کرده و زیرش یه سری تبصره رو برده برای در واقع اون صندوق و شرایطی برای وثیقه. هرچند به نظر میرسه که این شرط وثیقه قاعدتاً باید توی اون شرط اشتغال به کار قرار میگیره، ولی نمیدونم حالا چرا توی ماده 42 که در باره صندوق در واقع وثیقه هست اونجا صحبت کرده. ولی اون تو تبصره دوش هر یک از اتباع خارجی را در واقع مکلف به پرداخت در واقع وثیقه تعیین شده میکنه. خب ناکنید این وثیقه برای اونایی که از بیرون از کشور دارن میان که ویزای کار بگیرن یا میخوان مهاجر بشن در ایران، یعنی مهاجرت برای حالا کار دارن که قاعدتا میخوان اقامت موقت بگیرن که بعد شرایط اقامت بلند مدت و دائم داشته باشه، اینجا این چرا برای در واقع این شرط برای اقامت اومده؟ در این برای اونهایی که از بیرون از ایران میان شاید در واقع منطقی باشه، ولی برای اونایی که سالهای سال تو ایران هستن اخذ وثیقه غیر منطقی.